فصل سوم تعریف بیشعوری. بزرگترین راز خلقت این نیست که خدا چرا جهان را خلق کرده است، بلکه این است که چرا بیشعورها را اینقدر گستاخ و منفور آفریده است. دیوار نوشته‌ای پشت یک در در کلیسای بوستون. تا اینجا بارها و بارها از اصطلاحات بیشعور و بیشعوری استفاده کردیم، بدون اینکه تعریف دقیقی از اونا ارائه کنیم. از خود اسما نمیشه به تعریف مسمای اونا رسید. یکی از راه‌های عمومی شناختن بیشعورها شناسایی موقعیت‌های بروز بیشعوریه. مثلا خود من در خوابم نمیتونم تصور کنم که در دادگاه کسی جز یک وکیل بیشعور از من دفاع کنه. هیچ تعریف مختصری هم نمیتونه پیچیدگی شگفت‌آور پدیده بیشعوری رو بیان کنه. اما این مسئله حل نشدنی نیست. بسیاری از مردم عقیده دارن شاید من نمیتونم بیشعوری رو تعریف کنم، اما قطعاً وقتی بیشعوری رو ببینم میشناسمش. و این سخن درستیه. تقریباً همه در این امر اتفاق نظر دارن که بیشعور کسیه که رفتار وقیح و نفرت انگیزی رو به صورت کاملاً ارادی و عمدی از خودش بروز میده و از ایجاد اختلالی که در کارها به وجود آورده و آزاری که به دیگران رسونده قلباً خوشحاله. البته همیشه منتقدانی هستند که به این نوع تعریف معترضند و اونو از زبان یک درمانگر متخصص زیادی دم دستی و گل و گشاد میدونن. پاسخ علمی منم در مقابل اینه که اونقدر اعتراض کنن تا جونشون در بیاد. دیگران اعتراض میکنن که کلمه بیشعور واژه عامیانه نسبتاً جدیدیه که فقط برای تحقیر و استهزا به کار میره و به همین دلیل درست نیست که به عنوان اصطلاحی پزشکی به کار بره، چون ممکنه باعث جریحه‌دار شدن احساسات بیماران بشه. روشنه که این جماعت چیز زیادی درباره بیشعوری نمیدونن و این واقعیتو که بیشعورها هیچ گونه احساساتی ندارن در نظر نمیگیرن. به عبارت دیگه، احساسات یک آدم بیشعور تا زمانی که او در مسیر درمان و بهبودی قرار نگیره اصولاً غیر قابل جریحه دار شدنه. بعضی ها میگن که واژه بیشعوری خیلی سابجکتیو و ذهنیه. گویا بیشعورا فقط در نظر ناظر وجود دارن. شخصاً به عنوان یک مقعد شناس سابق معتقدم که این نظر فقط به درد استعمال به گویندگان این قبیل حرفای قلمبه و سلمبه میخوره. فکر میکنم که با این وصف باید مطلبی رو روشن کنم و اون اینه که حفظ و استعمال واژه بیشعور در درمان این بیماری ارزش و اهمیت بسیار زیادی داره. همونطوری که مثلا نمیشه در درمان بیماران مبتلا به پارانویا این اصطلاح رو نادیده گرفت، در درمان بیشعوری هم نمیشه این واژه کلیدی رو حذف کرد. منتها بیشعوری بیماری کاملا مشخص و معین نیست. درسته که مردم عادی خوششون نمیاد که بیشعور نامیده بشن. اما مردم عادی که بیشعور نیستن. بیشعورها پررو، نفرت انگیز، ترسناک و متکبرن و باید اسمی روشون باشه که دست کم اونا رو کمی به خودشون بیاره. بسیاری از مردم الکل می نوشن. اما هیچ کس نمی خواد الکلی نامیده بشه. و درست به همین دلیل اولین مرحله از برنامه مرحله‌ای ترک الکل اینه که شخص قبول کنه که الکلیه. از همین رو آدم بیشعور باید اولین گام درمان و بهبودیشو حتما با گفتن من بیشعورم آغاز کنه. و حتی گفتن جملات مشابهی نظیر من آدم وقیحیم اصلا اون اثر لازم رو نداره. در حقیقت آنچه باعث اشتباه این خردگیران می شود آن است که هنوز درک نکردند که بیشعوری یک بیماری است و نه مثلا ادب نداشتن. بیشعوری حتی گرایشی عادی به سرکشی و تمرد هم نیست. اینا اختلالات شخصیتی هن. در حالی که بیشعوری نوعی اعتیاد به قدرت، تحقیر و سرکوب کردن سایرین، وظیفه نشناسی بی حد و شهوت تسلط بر دیگران. این بیماری تعادل درونی قربانیش رو برهم میزنه و او رو به بیچارگی و بدبختی میندازه. تا زمانی که آدم شود و اعتراف کند من بیشعورم. بسیاری از انسان‌ها در سراسر جهان با این عقیده من موافقن. یه بار زن خانه‌داری با عصبانیت به من گفت هر کسی گفته هیچ بیشعوری در دنیا وجود نداره، خودش هم بیشعوره. من 3 بچه بیشعور دارم و هر روز دارم هر 4 رو تحمل میکنم. آخه شوهرم هم بیشعوره. پیش خدمتی در یکی از شعبه های مکدونالد میگفت آدمای بیشعور رو از 1 مایلی هم میتونم بشناسم. از اون الاغای اتو کشیده یان که اگر دوبل برگرشون دیر بشه آسمون رو به زمین میارن. یکی از بیشعورای تحت درمان میگه تا زمانی که شروع به درمان نکرده بودم هیچ تصوری از این که چند نفر دیگه بیشعورن نداشتم. اما مدتی که گذشت فهمیدم که تمام دوستانم هم بیشعورن. ولی وقتی بهشون پیشنهاد کردم که با من در جلسات درمانی شرکت کنن فقط مثل بیشعورا بهم خندیدن. یکی دیگه از بیشعورای تحت درمان میگه به خاطر بیشعوریم شغل و خانواده‌مو از دست دادم. میخواستم به همه دنیا مسلط باشم در حالی که حتی نمیتونستم به خودم مسلط باشم. یه معتاد بدبخت و ذلیل بودم. خیلی وحشتناک بود. بعضی از درمانگرا حتی تا اونجا پیش رفتن که ادعا میکنن همه ی آدم ها بیشعورن. فقط کافیه که شناسایی بشن. احتمال داره که این نظریه درست باشه. دست کم در مورد وکلا و دلال ها. تاریخچه بیشعوری. بیشعورا همیشه وجود داشتن و اکنون بیشتر از همیشه وجود دارن. تمام اون چه درباره تاریخ بیشعوری باید دونست همینه. نشانه های بیشعوری. اپیدمیولوژی بیشعوری نشون میده که افراد بسیاری در معرض ابتلا به بیماری بیشعوری قرار دارن. گروه کثیری از مردم به کارهایی مشغولن که احتیاج به استعداد خاصی نداره. نظیر کارمندان دونپاگه، واعظان اخلاقی، مددکاران اجتماعی و تمام کسایی که حتی به قیمت سربریدن دیگران میخوان جهان رو نجات بدن. اصولاً هر کاری که در رابطه با قانونه، به ویژه اگر با نظارت و اجبار همراه باشه، خطر بیشعور سازی رو در خودش داره. اما بیشترین میزان خطر ابتلا در حرفه ممیزی مالیات دیده میشه. به نحوی که شاغلان به این حرفه بعد از چند ماه باور میکنن که بیشعور پسوند اسم اوناست. نتایج تحقیقات گوناگون در این زمینه نشون میده که بیشک در میان کسایی که مدرک دکترای روانپزشکی دارن هم تعداد زیادی بیشعور وجود داره. یکی از تحقیقات مفید در این زمینه که به بررسی بیشعورها در میان ما میپردازه تحقیق دکتر اچ ام رویده. دکتر روید استدلال و اثبات میکنه که بیشعورا کسایین که حرص مقام و قدرت دارن. او در تحقیقات خودش هیچ سیاستمدار، موعظه‌گر یا پزشکی رو نیافته که به خاطر سیاست و زیاد تبابت بیشعور شده باشه، بلکه اونا به خاطر بیشعوری خودشون به سمت شغلایی رفتن که بتونن بر روی مردم تسلط داشته باشن و با وجود حقارت بر دیگران حکم برانن. مانند بسیاری از بیماری ها بیشعوری هم ممکنه به ارث برسه. بسیاری از بیشعورها این بیماری رو از پدر یا مادرشون به ارث بردن. البته بعضی از فرزندان افراد بیشعور آنچنان از رفتار بیشعورانه والدینشون زده میشن که از هر خصوصیت بیشعورانه‌ای اجتناب میکنن. اما بیشترشون به ویروس بیشعوری آلوده و مثل والدین عوضیشون میشن. یکی از آسان‌ترین راه‌های شناسایی بیشعورها تحقیق درباره خصوصیات جاه‌طلبانه اوناست. بیشتر بیشعورا رو میشه از روی رفتار تهاجمی و اخلاق قلدر مآبانه‌شون شناخت. اگه با گردن کلفتی و ترسوندن دیگران نتونن کارشون رو به انجام برسونن، حقه سوار میکنن یا قانون و مقررات رو طوری انگولک میکنن که نتیجهش به نفعشون بشه. در مواقع ضروری، اهل جیغ کشیدن، لگد زدن و خودشون رو به موش مردگی زدن هم هستن. نیکیتا خروشچوف وقتی با لنگ کفش روی میز سازمان ملل کوبید و اعلام کرد که غرب رو به خاک خواهد سپرد، یکی از نمونه‌های عینی بیشعوری در مقیاس جهانی بود. وقتی که بیشعوری بیشعورها به روشون آورده بشه و به اونا بابت رفتارشون تذکر داده بشه، بلا فاصله شروع به انکار همه چیز میکنن و به سرعت طلبکارم میشن. یعنی شروع میکنن به انتقاد از کسی که گفته بالای چشمشون ابروه و به اون میگن که آدم وقیح و غرض‌ورزیه. اگرم قادر به انجام هیچ کدوم از این کارا نباشن، جوش میارن و میگن که اینا همگی حاصل توطئه و دسیسه است و اونا بیگناهن. مثل تمام اعتیادها، مسئله که انکار در بیشعوری هم مسئله مهمیه. بیشعورا قبول نمی کنن که باید مسئولیت پذیر باشن یا دست کم زیر حرفشون نزنن و حاضر به پذیرش اشکال و اشتباه در کارشون باشن. بدتر از همه این که حتی حاضر نیستن قبول کنن که به هر حال به عنوان یک انسان وظایف و تعهداتی دارن که باید به اونا عمل کنن و پایبندشون باشن. بدیهیه که چنین آدمایی با یک دستور کار معمولی اصلاح نمی شوند. بیشعورها برای خودشون قواعد نانوشته ای دارن که طبق اون رفتار می کنن. بعضی از این قواعد از این قراره: 1. تمام مشکلات را دیگران به وجود آوردن. 2. اصلا نیازی به ریشه یابی و حل مشکلات نیست. فقط یکی رو پیدا کن که تقصیرها رو گردنش بندازی. 3. کم نیار. تمام کاستی ها و خطاها رو میشه در پشت نقابی از وقاحت و گستاخی پنهان کرد. هر چقدر جرمت بزرگتره، باید پررویی‌ت هم بیشتر باشه. 4. تمام قوانین برای این به وجود اومدن که نقض بشن، اما فقط تو این حق رو داری. اگه کسی دیگه ای این کار رو انجام داد، دودمانش رو به باد بده. 5. اگر از قانونی خسته شدی، مطابق نیازت یکی دیگه بساز، اما به محض این که به خواستت رسیدی، اون رو هم نقض کن. 6. هرگز در توانایی در به دست آوردن هر چیز کثیفی که اراده کنی شک نکن. خود من بیشعور و بیشعوری رو بر پایه این گونه مشاهدات تعریف می کنم. یعنی معتقدم برای تعریف بیشعوری به جای پناه بردن به تعاریف جامع و مانعی که مرسومه، باید به صفات و علائم بیشعوری و بیشعورها پرداخت. بیشعورا کسایی هن که فکر میکنن قانون در رابطه با اونا تعریف معین میشه و اونا تافته های جدا بافته هن که حق انجام هر کاریو که اراده کنن دارن. بیشعوری نوعی بیماریه که قوه تشخیص و نظام ارزش گذاری مبتلایان رو آلوده میکنه و باعث میشه تا این افراد هر کاری رو بدون شایستگی انجام اون و بدون ذره احساس گناه، شرم یا پشیمانی انجام بدن. آیا واقعا بیشعوری مرضه؟ پاسخ من به این پرسش یک بله قاطع و بلنده. بیشعوری مرض وقاحت و سوء استفاده از دیگرانه. آدم بیشعور نمیتونه به دیگران گیر نده. انگار اگه دست از اشکال گیری برداره یا دیگران رو تحقیر نکنه، جونش در میاد. دلیل دیگر در اثبات این مدعا که بیشعوری بیماریه و باید با اون مثل بیماری رفتار کرد، خصوصیت افزایش تدریجی اونه. به این ترتیب که اگر بدون درمان رها بشه، معضل بیشعوری عمیق‌تر میشه. مثلا در تجارت، بیشعورهای خورده پا سعی می کنن که به بیشعورهای تراز اول و بزرگ تبدیل بشن. همین مسئله بیشعوری رو به یک معضل بزرگ اجتماعی تبدیل می کنه. ناگهان ممکنه یکی که می تونه فقط 100 نفر رو در هر روز بدبخت کنه ترقی کنه و قدرتی به دست بیاره که بتونه روزانه 1000 نفر رو بدبخت کنه. مشکل درمان بیشعوری اینه که آدم بیشعور معمولاً قبول نمی‌کنه که بیشعوره. اگرم عاقبت این واقعیت رو به تدریج قبول کنه، باز تمایل داره که تقصیر اون رو به گردن دیگران بندازه. از این رو صرف درمان رفتارهای آشکارا وقیحانه و تهدیدآمیز بیشعورها کافی نیست. چنین تلاشهایی فقط منجر به تولید نوع آبزیر کاهتر و حرفه‌ای‌تری از بیشعورها میشه که در مقابل هر نهی و اعتراض مسئولیت خواهند داشت. به جای چنین کارهایی باید قوه تشخیص و نظام ارزش‌گذاری اونا رو درمان کنیم و کاری کنیم که با وجدانشون که سالها با اون سر و کاری نداشتن ارتباط برقرار کنن. باید خساگل انسانی بیشعورها رو احیا کنیم و شاید چنین کاری طولانی و طاقت فرسا باشه. از سوی دیگه این بیماری به شدت واگیر داره. تا اونجا که حتی ممکنه یک درمانگر قوی و با اراده به راحتی تحت تأثیر استدلال‌ها و دفاعیات یک بیشعور قرار بگیره و تا اونجا پیش بره که بعد از مدتی او هم مثل بیشعورها رفتار کنه. به این خاطره که ما باید بیشعوری رو از حالت تابو خارج کنیم و اون رو با شفافیت نمایش بدیم. نباید از نامیدن بیشعورها به نام بیشعور شانه خالی کنیم. زیرا همین ملاحظه ها و تعارف هاست که باعث میشه بیشعورها بیشتر و بیشتر در بیشعوریشون غرق بشن. مدت های مدیدی بیشعوری یک بیماری اسمشون نبر بود. اما حالا زمان اون رسیده که واقعیت ها درباره این بیماری با شهامت پذیرفته بشه و درمانش آغاز بشه. اگه دلمون برای خودمون نمیسوزه، باید برای آیندگان هم که شده این کار رو بکنیم. دنیا در خطره.